که چاق نشیم و نمیدونم سرخ کردنی نخوریم اینا. بله. یه چیزای رسانه‌ای. بله. بله.
گمشده اصلی این هستش که ما یه مزیت رقابتی داریم. من سال 1378 با من خبرنگار از آقای نصرالله پرسیدم که شما راز و رمز موفقیتتون چیه که اینا شما که اینقدر توانتون علی ظاهر نسبت به اسرائیلیا پایین تره، ولی کن چه مسئله هستش که پر قدرت تر دارید ظاهر میشید؟ من خودم تو جنگ 33 روزم حضور داشتم، حالا یه خاطرم از اونجا توضیح خواهم داد، ولی این 1378 ایشون یه جواب داد، به فارسی هم البته صحبت کرد، گفتش که واقعیت بر این هستش که هم مزیت رقابتی من ازش به درستی استفاده کنم که ببرم تو رسانه‌های مقاومت ببینم اینو چطوری میتونیم ازش است. ما یک روشنی داریم و اون هستش که طرف مقابل اون خیلی ترسوه. ما مکتب شهادت داریم، اون تو همین دنیای مادیش مسئله رو تموم شده میبینه. ایشون به من گفت اینا حاضر شدن به ازای یه پای یه سرهنگ اسرائیلی که در اختیار ما بود، ما به ازاش به ازای وزنش طلا بدن، 2000 خورده از ما، حالا عدد رو شاید فراموش کرده باشم، اسیر آزاد بکنیم تا این پای سرهنگ رو بدیم. ببینید پس ما این و جبهه شهادت داریم، مکتبی که شهادت داره اسارت نداره، جبهه مقابل جبهه ترسه. از این وضعیت رقابتی حالا بیایم تو دالان رسانه‌ای به چه شکل استفاده میکنیم، همونطور که جبهه مقابل ما داره استفاده میکنه. جبهه مقابل ما بر یک اصل دقیقی سوار شده و داره به بهترین شکل استفاده میکنه و ما رو اون سوار نیستیم و اونم فنون اقناع. رسانه‌های مقاومت فنون اقناع رو خوب نمیشناسن، اگرچه خود دوستان المنار و دوستان دیگه که حالا تو جبهه ما حداقل هستن و تو
با ذکر مثال توضیح بدید.
بله، من اتفاقا بذارید تو روز آخر جنگ 33 روزی که تموم شد، حالا میخوام اگه این کار دست ما بود ما این کار انجام میدیم، تو جبهه مقاومت رو دارم میگم، روز آخر جنگ 33 روزی که جریان تموم شد ساعت 12 آتش بس بود، اگرچه 12 تا 12 و 20 دقیقه رو اونچنان کوبید اسرائیل که ترس مسئله رو بخواد همچنان توی دل و اذهان به یادگار بگذاره، تا ساعت 5 و 6 صبح که میخواست داستان اتفاق بیفته که همه خبرنگارم کنار ما اتاق بغلی ما تو هتل سی ان ان بودن، همه شروع کردیم به حرکت که اولین کس باشیم که میخوام اولین تصویر رو بگیریم. باورتون نمیشه آقای دکتر صفاری، همکاران بزرگوار که تو جلسه تشریف دارید، تو این فاصله به قدری با دقت با رنگای زیبا پیام مقاومت رو کوبیده بودند و نصف کرده بودن توی تلی از خاک، چیزی نمونده بود دیگه تو جنوب بیروت که بخوان اسرائیل باقی گذاشته باشه، که دوربینای مختلف عالم که میخواست هر شاتی رو بگیره ناچار بود که این بنرهای تبلیغاتی حزب الله رو بگیره، به جای اینکه بخواد در پیام پیروزی تمام عیار اسرائیلی که چیزی نمونده رو بگیره. خب این نشون میده فنون اقناع اینا نسبت به حداقل ما تو جمهوری اسلامی بهتر، و این خوشحالیم که دوستان و همرزمان ما از ما از این قصه جلوتر هستن. اما قصه اصلی بازم برمیگرده به همین فنون اقناع. ما ایتوس و لوگوس و پاتوس رو به مبنای اعتبار پیام، به معنای تحریک احساسات و از همه مهمتر مستدل بودن. این منطق منطق ارسطوییه، ولی دنیا هنوز داره روی این منطق حرکت میکنه. آقای چیالدینی به عنوان پدر اقناع که سال 2012 مشاور اوباماست برای قصه اقناع حرف داره برای گفتن، و اینا تو عرصه رسانه دارن از همین ابزارا به خوبی استفاده میکنن. ما تو جمهوری اسلامی تو رسانه‌های سایر مقاومت متاسفم آقای دکتر داودی باید بیشتر این قصه رو تایید بکنه، به بهانه رفتارهای بعضا انحصاری، حالا میخوام باید اون قصه آسیبا بشم، نمیدونم تو قصه اقناع به درستی عمل بکنیم. جبهه مقاومت تو قصه خودش درون خودش یک بخشش نظام خودمونه. ما چقدر توانستیم نبض مخاطب حداقل تو همسایه های خودمون که میخوایم پیام درست و حقانیت واقعی مقاومت رو به گوش برسونیم خوب استفاده کردیم؟ حداقل از منطق اقناع چقدر خوب عمل کردیم؟ خب اونا پیام های دوستان کشورهای مجاور ما اینطوری که ما فکر میکنیم فکر نمیکنند. ما مقاومت رو باید بومی بکنیم، با اندازه کافی قدرت حقانیتمون تو عهد نظامی و هاکزا خوب تبیین شده، نیازی نیست ما رو این قصه پافشاری بکنیم به این شدتی که داریم. اما اگر العالم ما داره به درستی عمل نمی‌کنه، که این وضعیت العالم ما تو عراق هست، یه خورده خودمونی‌تر باشه نمایندگان صحبت کنیم، واقعیت همینه دیگه. داریم چیکار می‌کنیم که باز نتونستیم اون نفوذ بخشی کلام که حقانیت اتفاقا پیام ما هست که سر بزنگا باید عمل بکنه و مخاطب بیاد سمت ما، قصه وحدت رو چقدر بهش پافشاری داریم؟
من عذرخواهی میکنم پاسخ آقای دکتر شریفی رو من اینجا داخل پرانتز رد کنم که کمک کنم
افهم.
این که نتونستیم علتش اینه که ما داریم به صورت تهرانی برای بغدادی پیام تورست میکنم.
متشکرم کمکم کرد.
این مهمترین ضعف که چه عرض کنم، گنده ترین ضعفیه که ما الان در حوزه لاغل به سمت خودمون رو عرض میکنم، این سمت در رو داریم. ما نمیتونیم بشینیم تو تهران برای اونی که توی نیویورک نشسته ادبیات کسی که تو بغداد داره از سمت لبنان مبارزه میکنه رو توضیح بدیم.
دقیقاً درست.
این نقطه ضعف بزرگ ما تو این حوزه تلقی
میشه. اصلاً بعد مقاومت رو بومی بکنیم، منطقه بکنیم، این مرحله پیش اقناس اتفاق. چیالدینی 2016 به درستی اصلا یه کتاب تو پیش اقناس داره، انگاره ها رو عوض بکنیم. مخاطب رو زمین میگه آقا ببین این درختی که میخواد بکاری همه چیش مهیاست. آیا زمینش آماده است که ما بخوایم به مفاهیم امروزی به خیلی از مشترکات بین اقوام بی‌اعتنا باشیم؟ قصه وحدت خیلی قصه مهمیه که ما تو جمهوری اسلامی بهش کم توجهیم. متاسفم اینو بگم، ما اصلا پیشینه دینی داریم برای اهمیت وحدت. تو ماجرای گوساله سامری، اجازه است من وقت دارم؟
خواهش می‌کنم. داریم.
خواهش می‌کنم. وقتی که موسی کریم برگشت یقه هارون رو گرفت که تو چرا برخورد نکردی تو این ایامی که اینا سوء استفاده کردن، هارون پیامبر جمله قشنگی رو گفت. آیت الله جوادی خیلی بهره برداری قشنگی توی تفسیر از این مسئله میکنه، میگه خب توی پیامبر نبودی وحدت جامعه بالاتر به هم میخورد، یعنی توحید مرتبه پایین تر از وحدت قرار گرفت. خب وقتی ما به کم اعتناییم که اینجوری نسبت به یعنی تقویم شمسی خودمون و قمری خودمون رو که داریم در ادامه فرمایش آقای دکتر داوودی همینو دوست داریم احیا بکنیم، اونا هم از ما پیروی بکنن، این کجا آقای دکتر نگرانی منو داغتر میکنه به این که سر بزنگا که میخوام حقانیت پیامرون رو بدیم، این پیش اقنایه چون به درستی صورت نگرفته، سر بزنگا دستمون نسبت به حریفمون کوتاه‌تر میشه و اون جبهه مقابل میاد پیام رو عرض میکنه، پیام رو منتقل میکنه. تو برگردم تو قصه قبلی، برای ساخت مستندهای خبری، مستندهای اثر بخش، پیام‌های توییتی خاص تو فضای مجازی کلی حرف داریم برای اینکه چطوری بتونیم مخاطب رو قانع بکنیم، این رادیو تلویزیون که نمیتونیم عمل بکنیم. اینا نازمش این هستش که ما دایره اقنا رو به درستی برای جبهه رسانه بخش اسلامی خوب تعبیر بکنیم. این نیاز به یک دانشگاه عظیم داره که همه این پرچم رو به درستی بلند بکنن و به درستی تعبیر بکنن.
خیلی متشکرم. البته ما بحثمون الان بیشتر آسیب شناسی داخلمونه. بله. اگر نه الان همین بحثایی که الان ما داریم میکنیم، اگر مثلا شما با یه نگاه بازتر برید رسانه‌های مثلا طرف مقابل هم نگاه کنید، اونا هم توش نقاط ضعف بسیار زیاده و ما هم بالاخره رسانه‌های خودمون، هم رسانه‌های خودمون و هم اینکه این گرایش به پیام مقاومت تو دنیا اینقدر داره پیش میره، یه بخشیش به خاطر عملکرد رسانه‌ای خودمونه، یه بخشی هم به خاطر ضعف اقناعی طرف مقابل اون هم هست. اینجوری نیست که مثلا CNN یا مثلا فاکس نیوز، حالا اونجا هم که فقط مثلا CNN نیست که یه خورده همچین عقل پشتش باشه، رسانه‌هایی دارن که خیلی کلنگی برخورد میکنن با مسائل.
نمونش خود همین CNN، شما ببین مخالفین ترامپ چه جایگاهی دارن تو CNN، رسانه که اینقدر معتقد بود که همه حرفا باید زده بشه. شما ببین تو کاخ الیزه، ببین فران خبرنگارای فرانسوی هر وقت اراده کردن، حداقل تو این چندین سالی که من تو عرصه رسانه حضور دارم، از رؤسای جمهور ما آمدن تو پاستور مصاحبه گرفتن. اما هیچ کدوم از خبرنگارای ما نه به واسطه اینکه عرضه این کارو نداشتن، الیزه بهشون اجازه حضور نداشت، در اینکه شکین گفتن آقا سالار اول چک کنیم تا در مورد مجاهدین خلق سوال یا منافقین دقیق تر بگم سوالی بود، این سوال ممنوعه، اینو نباید بپرسید، چون میخوای بپرسی اجازه مصاحبه نده. پر واضحه که اونا پر از اشکالن، در این قصه شکی نیست. الان بحث برای تقویت جبهه مقاومت.
جناب داودی فکر میکنم دیگه حدود 4 دقیقه وقت داریم. شما یه نگاهی، حالا ما بحثمون تلخ شد چون اومدیم سر آسیب شناسی جبهه مقاومت و اینا، شما اگر جنبه های مثبت رسانه های مقاومت هم یه اشاره بهش بفرمایید تا اینکه بحث رو جمع جور کنیم. و
از خودمون فاصله میگیرم چون راجع به خودمون نقاط ضعف زیاده بخوایم چیز کنیم میشه تلخ پایدار، بذار در تلخ جذاب باقی بمونه موضوع.
درست.
یه کاری که رسانه های مقاومت، از وقتی میگم رسانه مقاومت یعنی سپهر جریان رسانه مقاومت، یکی از کارهای خیلی جالبی که انجام دادن و شاید این قابل تدریس حتی در کورس های دانشگاهی هم باشه اینه که رسانه های مقاومت جدای از اقناعی که حالا بعضیشون بلدن بعضیشون بلد نیستن و بالاخره به یک معدلی حالا میشه اشاره کرد، اینه که اجازه نمیدن مخاطب اشباع بشه. این شاید یکی از مهمترین خصایص تکنیکیه که ما تو حوزه مقاومت ببینیم با حوزه ضد مقاومت مشترکه. هم اونا نمیذارن مخاطبشون اشباع بشه در این حال که دنبال اقناعش هستن، هم جریان مقاومت نمیذاره مخاطبش اشباع بشه، چون اگر اشباع بشه دیگه حوزه تاثیرگذاری روی ذهن برای رسیدن به یک عمل رو کامل از دست داده. این نکته اولیه که وجود داره. نکته دوم که در حوزه رسانه‌های مقاومت وجود داره، برخلاف رسانه‌های داخلی خودمون رو عرض می‌کنم، من دارم راجع به رسانه برون مرزیمون حرف می‌زنم نه حالا خیلی داخلیمون، اینه که الحمدلله تونستن شبکه بشن. شما شبکه رسانه‌ای مقاومت رو که نگاه می‌کنید مثل یک سفارایی هست در مقابل شبکه رسانه‌ای ضد مقاومت. کاری با میزان قدرت آفند یا پدافندشون ندارم، اما وقتی یه جایی مثل اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسلامی شکل میگیره، این تونسته اینها رو در پوزیشن های مختلف بینشونه کنار هم دیگه. بالاخره حسب ظاهرم که شده وقتی در کنار هم قرار میگیرن، حالا ما اثرش رو میتونیم توی پشتیبانی آیات القرمزی در بحرین گرفته تا الان شرایطی که توی یمن در واقع حاکم هست رو ببینیم که میان و روش سوار میشن و کار میکنن. پس این نقطه در واقع قوت دومی که وجود داره. و نقطه سومی که رسانه های مقاومت حالا تا اونجا که ما میشناسیم عمدتا ادعای خاصی ندارن، این بی ادعا بودن نسبت به حوزه در اختیار گرفتن سبد های متنوع مخاطبی یکی از رموز موفقیتشون در ماندگاریشون با ضریب نفوذ رو من عرض می کنم در ماندگاریشون در واقع تلقی میشه. رسانه وقتی که مدعی میشه قاعدتا باید حاکمیت هم داشته باشد، اما خب رسانه‌های مقاومت رو ما می‌بینیم که همون برگرفته از فرهنگ مقاومت یک جور یک نگاه خاصی دارن نسبت به در واقع مخاطبشون. مخاطب رو مثل رسانه‌های اروپایی عمدتاً در واقع مخاطب رو گله نمی‌بینن که باید روشون حاکمیت بلا منازع محتوایی داشته باشن. جمعی اینها رو که در کنار هم قرار میدیم، یک جمله آخر رو من میتونم عرض کنم، رسانه‌های مقاومت رسانه‌های خیلی خوبی هستند، اما تا نقطه ایدئال برای حاکم شدن بر جریان ضد مقاومت قاعدتا فاصله زیادی داریم. جمهوری اسلامی ایران میتونه این فاصله رو درست پر کنه، فقط به شرط اینکه بدونه دقیقاً از کجا به کجا این روت پوینت تو پوینت رو بتونه درست انجام بده. اون وقت ما میتونیم شاهد شکلگیری امپراتوری رسانه‌ای به معنی مثبتش رو عرض میکنم در حوزه مقاومت هم باشه.
خیلی متشکر شنوندگان عزیز، بحث مفصلی داشتیم در مورد رسانه‌های مقاومت و
قسمت های تیکه اونجا گفتم مخالفین ترامپ، منظورم موافقین ترامپ
بود. بحث مفصلی داشتیم با حضور جناب محمد کاظم عبدالحمیدی کارشناس رسانه، دکتر مهدی شریفی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، و دکتر علیرضا داوودی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای. خیلی متشکر که بحث ما رو دنبال کردید. تا گفتگوی سیاسی بعد از رادیو گفتگو همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همتون.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع قدرت رسانه و جبهه مقاومت. اینجا رادیو گفتگوست و منتظر شنیدن صدای گرم شما عزیزان و نظر شما خوبان در مورد برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی هستیم از طریق سامانه 162.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. گم گشته دیار محبت کجا رفت، نام حبیب هست و نشان حبیب عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد، ای خواجه درد هست ولی طبیب سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدمت آوار خیز باران، بامانده در طبیگان ناگه به من رسیدی، من خود شکستم از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوتش هرگز نبرده تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، من راه به خلوتش سیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدمت، آوار خیس باران وامانده در تبیگان، ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
وقتتون بخیر، عصرتون به نیکی دوستان خوبه شنونده همراهان گرامی رادیو گفتگو. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی